بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على اجراء اصول تعلل اصول تنزیلی و غیر تنزیلی در تمام اطراف علم اجمالی به نظرم به پایان رسید و مشخص شد که اصول چه تنزیلی و چه غیر تنزیلی اگر مستلزم مخالفت قطعیه عملیه بشود جاری نمی شود و به عبارت اخرى حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی به برکت اصول تنزیلی یا غیر تنزیلی اگر منجر به مخالفت قطعیه عملیه بشود لا یجوز و لا یصح و غیر معقوله، اما اگر منجر نشود اشکالی نداره. همین قسمت آخر که اگر منجر نشود این نکته داره، اصل عملی مثل اصالت البراءه که غیر تنزیلیه، یا استصحاب که اصل تنزیلیه، در اطراف شبهه تحریمیه موضوعیه شک در مکلفون به یادتون باشه رفقا، این از سوالاییست که توی مباحث پایان سال از رفقای طلبه میپرسن توی امتحانات، میگن که شک در مکلفون به شبهه موضوعی هم داره یا نه، غالبا میمونن طلبه فکر میکنن شک در مکلفون به همه شبهه موضوعی هست، شبهه حکمیه و دو قسمی نیست که هم حکمیه باشه هم موضوعیه. شک در مکلفون به رو منحصر میدونن رفقای طلبه غالبا در شبهه موضوعیه، با اینکه شک در مکلفون به دو قسمه، شک در مکلفون به شبهه حکمیه، شک در مکلفون به شبهه موضوعیه، یعنی با شک در اصل تکلیف فرق نمیکنه، شک در اصل تکلیف هم همینطوری بود، هم شبهه حکمیه داشت هم شبهه موضوعیه داشت، شک در مکلفون به هم به همین منواله، ملاک شک در ملاک شک در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه ملاک این بود هر جا منشأ شبهه شارع باشه میگفتیم شبهه حکمیه است، هر جا منشأ شبهه امور خارجی باشه ربطی به شارع نداشته باشه میگفتیم شبهه موضوعیه. خب این ملاک در هر دو هست، شک در مکلفون بهی که الان داریم بحث میکنیم، شک در مکلفون به داریم یعنی مکلفون به رو نمیدونیم چیه، حالا که نمیدانیم چیه یه وقت به خاطر فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص میگیم شبهه حکمیه، یه وقت به خاطر این که دو تا لیوان خارجیه و هم قاطی شده نمیدونیم کدوم خمره میشه شبهه. خب حالا مورد رائج و کثیر الابتلا در شک در مکلفون به تعبیر مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه همین شبهه موضوعیه تحریمیه شک در مکلفون به است، شبهه موضوعیه تحریمیه شک در مکلفون به، همین دو تا ظرفی که مثال زدیم. اینجا میخوام استصحاب جاری کنیم برای اطراف، یا میخواییم کلو شئن لک حلال رو، براءت رو، اباحه رو جاری کنیم. خب اگر در همه اطراف جاری کنیم مستلزم مخالفت قطعیه عملیه بشود، این لایجوز، چه استصحاب چه برا، این دوتا کاسه رو بگیم کاسه شماره یک قبلن که خمر نبوده استصحاب عدم ازلی، حالا خمر نیست، کاسه شماره دو هم استصحاب عدم، بعد شما برمیدارید می نوشید و مست می کنید، استخدا حفظ کنه یا آقای واعظ موسوی رو دیدن قطعی از این و به کسی از این معاشرهای اسلامی بهش دادن، خورد مست کرد، مست عجیب و غریبی هم کرد. بعد هی بهش گفتن آقا این معاشر بود، این شراب نبود. گفت بیر گفتی دیگه، ما مست کردی. سید عجیبیه. حالا این استصحاب کرد و هر دو کاسه رو خورد و مست کرد، چی شد؟ این اذن در معصیت، ترخیص در معصیت. اگر در هر دو طرف یا همه اطراف اصل براءت جاری کنیم یا استصحاب، فرق نمی کنه، مستلزم ترخیص در معصیت باشه لایجوز. اما اونجایی که نه مستلزم نیست، اونجایی که مستلزم نیست می شود عهد جاری کرد. مثال واضحش هم که قبلا خوندیم. خب این یعنی چی؟ پس می شود، گاهی می شود، گاهی می شود در همه اطراف علم اجمالی عهد جاری کرد. این گاهی می شود یعنی گاهی علم اجمالی منجز نیست. اونجایی که نمی شود یعنی منجزه، اونجایی که می شود یعنی علم اجمالی منجز کامل نیست. نتیجه تا به اینجای بحث ما این شد. تو مقام اول، مقام اول رو تموش کرد. مقام اول اجراء حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی به وسیله اماره یک، به وسیله اصل تنزیلی دو، به وسیله اصل غیر تنزیلی. حالا تو این قسمت اصلش که تنزیل و غیر تنزیلی بود، امروز عرض کردم که اگر اجرای اصل در اطراف، در تمام اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعی عملی نشود، اصل جاری می شود. مثل نمازی که گفتیم، هم قاعده فراق تنزیلی بود، هم استصحاب تنزیلی بود، هم دو طرف داشتیم، در دو طرف جاری شد، نهایتا مخالفت قطعیه عملی اتفاق نیفتاد، اما مخالفت التزامی اتفاق افتاد. یعنی ما نتونستیم منتظم بشیم با آنچه که هست. این مشکلی نداره. نتیجه این می شود که علم اجمالی فل جمله، نه بل جمله، علم اجمالی فل جمله منجز نیست. یعنی علم اجمالی طابقا نعل به نعل شبیه علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی یک علمی است که به هیچ وجه شما نمیتونید در اطرافش قائل به ترخیص بشید، قائل به حکم ظاهری بشید. بفهمید، حکم ظاهری در متعلق علم تفصیلی اصلا قابل تصور نیست، ولی در متعلق علم اجمالی چرا؟ حالا چرا قابل تصور هست حکم ظاهری و چرا این تنجز در حد کامل نیست؟ آیا به خاطر علمه یا به خاطر چیز دیگه است؟ خب یقیناً به خاطر علم نیست، به خاطر متعلق علم است، به خاطر معلومه. نکته ای که از این مطالب گذشته حاصل می شود این است که تمام اختلافات و درگیری هایی که در باب علم اجمالی مطرح میشه به خاطر معلومه، نه به خاطر علم. علم چیزی نیست که ما روش دعوا کنیم. علم یک نوریه، حالا نور البته نوره، نه نور واقعی، نوریست که گاهی مطابق با واقع هم نیست، عجل مرکبه. تا وقتی که علم هست نوره، تو نور دیگه تاریکی وجود نداره که شما بخواید بحث کنید. این که علما در بحث شک در مکلفون به این همه به سر و کله هم زدن تا از درون این دعواها حکم شارع مقدس رو استخراج بکنن، به خاطر مشکل در معلومه، نه در خود علم. یعنی معلوم مردد شده. وقتی معلوم مردد شد، این زمین سازی میشه برای این که ما دو تا حکم داشته باشیم، یک حکم واقعی، یک حکم ظاهری. اون رمز پدید آمدن دوتا حکم در شک در مکلفون به، یکی حکم ظاهری یکی حکم واقعی، معلوم مردده. یعنی متعلق تکلیف مردد شده بین اموری، بعد ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اینجاست که هر محقق و هر فقیهی در یک شرایطی به جایی میرسه که میبینه از علم نمیتونه استفاده کنه، از علم نمیتونه استفاده کنه، باید بره سراغ حجت‌های بعدی. حجت‌های بعدی چی هست؟ یکی اماره است، یکی هم اصول دیگه. امارات هم که اینجا کاربرد نداشت دیدیم در این مقام اول. تنها چیزی که میتواند فی الجمله ازش استفاده بشه و حکم ظاهری تولید کنه اصول هستن. حالا اصول چه تنزیلی چه غیر تنزیلی، این تو مقام اول. میریم سراغ مقام دوم، اجراء حکم ظاهری یا جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف، در بعضی از اطراف. آیا میشود در بعضی از اطراف علم اجمالی در شک در مکلفون به حکم ظاهری جعل کرد؟ باز اینجا سه تا مثال داره، سه صورت داره. یک، حکم ظاهری اماره. دو، حکم ظاهری اصل تنزیلی. سه، حکم ظاهری اصل غیر تنزیلی. همین مثالی که زدیم که رایج هم هست به قول مرحوم عراقی، در کاسه شماره یک دو نفر عادل بیان بگن این خام نیست. دو، کاسه شماره یک حالت سابقش معلوم باشه. حالت سابقش معلومه که یقینا خام نبوده. کاسه شماره دو نه، استصحاب کنیم برای کاسه شماره یک حکم ظاهری جد. یا نسبت به ظرف اول، کاسه شماره یک کلو شئن لکه حلال رو جاری کنیم، نسبت دو دومی جاری نکنیم. اینجاست که محل اختلاف نظرهای ویژه است. برای اینکه از این حالت جلسه در بیاد، بعضی ها رفتن تو خواب با هم بیاد یک صلوات بفرستیم، چاره نیست. اگر از آقای موسوی میگفتم که این کس نمیخوابی، ولی وقت بحث علمیه طوریم، مثل همون جلسات عمومی هست، وقتی گوینده از خواب و نمیدونم کرامت و چیزی عجب و غریب میگه، همه چشمشون باز نگام تا میگه که بکن مردم بیاندیشید مسائل علمی و اعتقادی و اینا، مطرح میشه، همه میخوابه. تو حوزه هم از این قاعده مستثنا نیست. خب اینجاست که مرحوم آخوند در کفایه رفت سراغ بحث این که علم اجمالی کی منجز هست که کی منجز نیست. قائل شد به تفصیلی، گفت اگر احکام الهی در باب علوم فعلیت داشته باشن، من جمیع الجهات، من جمیع الجهات، یه حکمی من جمیع الجهات. جهات یعنی چی؟ یعنی چه جهات اجمال چه تفصیل. یعنی این حکم فعلی سلا کل حال راضی به هیچ وجه، شارع به هیچ وجه راضی نمیشه به ترکش یا به فعلش. به هیچ وجه، به هیچ وجه یعنی چه علم تفصیلی داشته باشه چه علم اجمالی، چه شک داشته باشه چه علم، در همه شرایط فعلیه. اینجا حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی اصلا کاربرد نداره و جاری نیست، مثل دماغ و فروج. اگر همین شکی در مکلفان به شبهه موضوعی شد، ولی تو باب دماغ و فروج، مسائل ناموسی، مسائل خون، اینجا علم اجمالی همانند علم تفصیلیه. همانطور که در کنار علم تفصیلی اصل معنا نداره، اماره معنا ندارد، هیچی معنا نداره، باید به خودش بپردازی. اینجا هم مجبوری و مکلفی به این که تمام اطراف علم اجمالی رو پاسداری کنی، در شبه وجوبیه انجام بدی، در شبه تحریمیه ترک بکنی. این حرف مرحوم آخونده. این گفتار مرحوم آخون باعث شده که محققین بعد از آخون رو به یک سری دقتها سوق بده و گویا کلام مرحوم آخون رو به این شکلی که فرموده نپذیرند که سیعته ایشان الله.